الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 سطر دوم. و ذهب الفاضل الشارح الى ان الالتزام محجور فی العلوم. بحثمون در دلالات ثلاث بود، در دلالات بود گفتون که دلالت به سه قسم تقسیم می شود: مطابقی و تضمن و التزام. و هرچه هم توضیح دادیم چیزی تقریبا باقی نموند. حالا در ذیل دلالت التزام بیان می کنیم که فخر رازی معتقد شده که دلالت التزام دلالتی عرفی و در علوم قابل اعتبار و اعتنا نیست. در عرف برش اهمیت قائلن، در فقه و وصیت و امثال ذلک هم بهش اعتبار میدن، ولی در علوم حقیقی ازش استفاده برده نمیشه. این مدعاشونه. ایشون بر مدعا دلیل اقامه میکنه. دلیلش اینه که در دلالت التزام ما میخواهیم از معنا به لازم اون معنا منتقل بشیم. به کدام لازم منتقل میشید؟ به تمام لوازم منتقل میشید یا به لازم بیان منتقل میشید؟ یه راه دیگری ندارید، یا باید به تمام لوازم منتقل بشید یا به لازم بیان. و ما در هر دو فرض اشکال داریم. و چون که در دلالت التزام بیش از این دو فرض وجود نداره، اگر هر دو مبتلا به اشکال بشن دلالت التزام مبتلا به اشکال میشه، البته در علوم مبتلا میشه. اگر وجود که منتقل میشیم به تمام لوازم، یعنی یک معنی رو فکر میکنیم، لفظی رو که میاریم معنا رو از اون لفظ میفهمیم، بعد لازم اون معنا رو اراده میکنیم، نه خود اون معنا. اگر مرادتون از لازم تمام لوازم باشه، میگین لوازم یک چه بی‌نهایته، چگونه شما میتوانید از اطلاق یک لفظ به بی‌نهایت پی ببرید؟ امکان نداره که بی‌نهایت در ذهن شما تصویر بشه و اون بی‌نهایت برای شما معلوم بشه. ذهن شما چون محدوده میتواند محدود رو در خودش جا بدهد. البته نامحدود جا میگیره در ذهن، منتها نه اینکه نامحدود با هم حاضر بشنن. بالاخره به تحقیق حاصل میشه اگه عمر نامحدود خدا به ما بده، این ذهن ما هم میتواند ادراکات نامحدود داشته باشه. ولی اینکه یک بارد نامحدودی رو ما در ذهنمون موجود ببینیم و همه رو به ادراک علمی مطالعه کنیم و مشاهده کنیم، این ممکن است. بنابراین نمیشود که از یک اطلاق لفظ ما به تمام لوازم اون معنای اون لفظ برسیم، زیرا که تمام لوازم نامتناهیه. اینو توضیح میدم که چطور لوازم نامتناهیه. البته این مطلب رو کبراش مشخصه که نامتناهی رو نمیشه در آن واحد ادراک کرد. این روشنه، احتیاجی به تبیین نداره. اما این که لوازم یک چیز نامتناهیست، این رو باید تبیین کنیم تا نتیجه اون این صغرا و اون کبرا این بشود که پیوردن به لازم ممکن نیست. ما میخوام این نتیجه رو بگیریم. میگیم صغرامون اینه که لوازم نامتناهی هست، کبرا اینه که نامتناهی رو نمیشه ادراک کرد، نتیجه اینه که به لوازم نمیشه پیورد، یعنی دلالت التزامی کار ساز نیست در علوم. خب ما کبرا رو که ثابت داریم، فقط مونده که صغرا رو ثابت کنیم. برای اثبات صغرا توجه میکنیم به این قانون که لوازم یک شی لازم نیست حتما امر ثبوتی باشند، بلکه میتوانند نفی هم باشند. حالا شما انسان رو به عنوان یک شی فرض کنید، لوازمش رو ملاحظه بکنید، ببینید که چطور میشه بی نهایت باشه. انسان یه لوازم ثبوتی داره، کاتب، ناطق، کاتب مثلا فرض کنید که زاهه که و امثال زاهه که مشته عوارض خارجی داره که همم لازمش هستن، یعنی در تمام افراد انسان پیدا میشه. این افراد سبوتی این لوازم سبوتی محدودن، نامتناهی نیستن. ولی لوازم سلبیشون رو که وارد میشید میبینید نامتناهیه. مثلا انسان میبینید که فرس نیست، یک، بقر نیست، دو، این درخت نیست، اون درخت خاص نیست، این درخت خاص دیگه نیست، این جماد خاص نیست، اون جماد خاص نیست. تمام موجودات جهان رو که بی نهایتا دونه دونه باید بگیرید از انسان سلب کنید. این همه سلب ها بر انسان بار نیست، انسان فقط انسانه دیگه، بقیه چیزا نیست. بقیه چیزا نیست، خود همین بقیه چیزا نیست. اگه بخوان تشکیلش کنید میشه بی نهایت. علل خصوص، حالا این فکرم اشاره بکنم، مراد از بی نهایت یکی از چیزه. در کتب علمی بی نهایت به یکی از این دو اطلاقی که از میکنن اطلاق شده. یکی بی نهایت یعنی اول آخر نداره و هیچ کس نمیتونه اول آخر اینو پیدا کنه، یعنی نداره که پیدا بشه. نه حالا چون ما توانایی نداریم، چون محدودیم، نمیتونیم اول آخر اینو پیدا کنیم. مثلا واقعا اول آخری نداره. ملائکه های بزرگ هم که خدا بهشون قدرت تعقل کذا و کذا داده، اونا نمیتونن تعقل کنن، چراشون اول آخر نداره. این یه نومن بینهایت. یه بینهایت اینه قابل شمارش نیست. نظر از بینهایت، بینهایت واقعی نیست، بینهایت امدناس، یعنی پیش ما بینهایت نمیتونیم بشماریم. گفته میشه که اجناس و به طریق اولا انواع عالم بینهایت هست. خواهده اینو در نمت هشتم ظاهران یا نهان ادعا میکنه، میگه اجناس عالم، اجناس عالم نامتنهایی. اگه اجناس نامتنهایی باشن انواع به طریق اولا که انواع ریستر هست. افراد رو که بی‌نهایت واقعی میدونه، اون هیچ. ولی اجناس رو میگه بی‌نهایتن. بی‌نهایتن یعنی چی؟ یعنی قابل شمارش نیستند. این بی‌نهایت ظاهراً به اون بی‌نهایت که میگه اول آخر ندارن تفصیل نمیشه. این بی‌نهایت همون بی‌نهایت دومه، یعنی قابل شمارش نیستند. اجناس میگه قابل شمارش نیستند. خب حالا که معلوم شد بی‌نهایت دو اطلاق داره، یکی اینکه قابل شمارش نیستند یعنی بی‌نهایت امدنان، یکی این که نه واقعا بی نهایت هم، یعنی بی نهایت گاهی بی نهایت واقعیست، گاهی بی نهایت اندناست. حالا توزیم این سوال مطرح میشه که مرادمون از این که میگیم لوازم یک شی بی نهایت هم چیست؟ آیا بی نهایت اندناست یعنی قابل شمارش نیست یا بی نهایت واقعیست؟ بی نهایت اندناست خیلی معونه نداره. همون فکر الان عرض کردم، این همه سلوب رو که شما ملاحظه بکنید بی نهایت اندناست هستن. یعنی شما اجناس رو دونه دونه، انواع رو دونه دونه باید از انسان سلب کنید. اجناسی که غیر حیوانه، انواعی که غیر انسانه، همه رو باید از انسان سلب کنید. خب این همه سلوب به اضافه اون اثباتی ها لوازم بی‌نهایت میشن، بی‌نهایت امدنا. این روشنه که بی‌نهایت امدنا هست لوازم، و همین هم کافیه. بی‌نهایت امدنا باشه برای ما کافیه. شما میخوام بگیم ما درست نمی‌کنیم، نمیخوام بگیم در عالم وجود داریم، نه، میخوام بگیم ما درک نمیکنیم. بی نهایت اندنام که باشه ما درک نمیکنیم. پس لوازم اگر بی نهایت اندنا باشن، ما قدرت نداریم از یک معنایی به لوازم اون معنا بیاریم، زیرا که لوازم اون معنا بی نهایت اندنا هستن و بی نهایت اندنا در اختیار ذهن ما قرار نمیگیره. ولی میخوام بالاتر از این بگیم، میخوام بگیم که بی نهایت واقعی هم هستن علاوه بر بی نهایت اندنا. چطور این مطلب رو توضیح میدین؟ بیانش اینه: کمال بی نهایته، ذات واجب تعالی کمال محضه و بی نهایت هم هست. اوصافش هم همینطور، همه بی نهایت، بی نهایت واقعی هم اصلا، نه بی نهایت اندن. حالا اگر ما این کمال بی نهایت رو درجه بندی کردیم، که حق این کار رو داریم، چون کمال دارای درجات طولی هست، میشه درجه بندیش کرد. اگر ما این کمال بی نهایت درجه بندیش کرد، این درجات بی نهایت درست میشه. یک درجهش برای انسان ثابت میشه، بقیه درجهش از انسان سلب میشه. پس بی نهایت درجه از انسان سلب میشه، بی نهایت واقعی، نه بی نهایت اندن. پس این که فخر رازی میگه لوازم بی نهایتن و لذا قابل نیستن که ادراک بشون، یعنی ممکن نیست ما از معنایی به لوازم اون معنا پی ببریم، این حرف درسته. چه لباس، چه بی‌نهایت و معنای بی‌نهایت اندنا بگیرید، چه بی‌نهایت و معنای بی‌نهایت باقی بگیرید. خب این شکل اول کلام فقه بود. خب اگر اراده کردید از اگر اراده کردید از لوازمی که ما در اطلاق لفظ به اون لوازم میرسیم اراده کردید تمام لوازم رو، جوابتون اینه که تمام لوازم بی‌نهایت هم لوازم شه و قابل ادراک نیست. اگر اراده کردیم لازم بیان رو، خب لازم بیان دیگه بی نهایت نیست، لازم بیان یکی دو تا سه حتی حتی یکی مثلا حداقل یکی. خب پی بردن به یکی یا چند تا ممکنه، اشکال اول شق اول دیگه نه. اما اشکال دیگه داره. قبل از اینکه من به اشکالش برسم باید لازم بیان رو توضیح بدم. لازم به دو قسم بیان و غیر بیان تقسیم میشه. البته در تفسیر بیان و غیر بیان تفسیرهای مختلف ما داریم که حالا شاید بتونیم همش رو یا بسیاریش رو به یه جا اجرا بدیم. حالا من تفسیر رایج عرض میکنم. لازم غیر بیان لازم نیست که شما لازم رو تصور میکنید، ملزوم رو تصور میکنید، به لزوم این دوتا پی نمیبرید مگر دلیلی شما رو کمک کنه، دلیل این لزوم رو اثبات کنه. این لازم میشه لازم غیر بیان، چون لزوم این لازم و ملزوم پیش شما آشکار نیست و دلیل آشکار نیست، این میگن لازم غیر بیان. اما یک بار نه، شما برای فهمیدن لزوم بین دو چیز احتیاج به دلیل ندارید، این لازم رو میگن لازم بیان. لزوم بیانه، وقتی لزوم بیان شد قهرن لازم هم بیان میشه. وقتی این به دو قسم تقسیم میشه، این لازم بیان به دو قسم تقسیم میشه. یا در صورتی که لازم و ملزوم با هم دیگر تصور شود لزومشون فهمیده می شود، یا کافی است که ملزوم تنها رو تصور کنید، هم لازم بزنیدون یا هم لزوم. پس یا به تصور هر دو طرف احتیاج داریم یا تصور یک طرف کافی است. اگر تصور یک طرف کافی باشه بیان بالمعنی الاخصه، اگر تصور هر دو طرف رو لازم داشتید بیان بالمعنی الاهمه. پس چه قسم لازم پیدا کردیم؟ لازم غیر بیان که لزومش با دلیل فهمیده می شود، لازم بیان که لزومش دلیل نمی خواهد اما به دو قسم تقسیم می شود، یا لزومیست که با تصور لازم و ملزوم حاصل می شود، یا لزومیست که با تصور ملزوم تنها به دست می آید. اولی می گیم بالمعنی العام، دومی می گیم بالمعنی الاخص. خب لازم بیان، حالا چه بیان بالمعنی العام باشه چه بیان بالمعنی الاخص باشه، این دیگه نامتناهی نیست و چون دلیل نمیخواد راحت به ذهن میاد. حالا به فخر رازی میگیم چه اشکالی دارد که مراد از لازم در دلالت التزامی لازم بیان باشه. ما لفظ رو اطلاق میکنیم، معنا به ذهنمون میاد، ولی از این معنا پی میبریم به لازم است که لازم بیان است. پی بردن هیچ مشکل نداره و چون لازم بیان هم محدوده، اون اشکالی که در شکل اول گفتید پیش نمیاد. این به فخر رازی میگه فخر رازی اشکال میکنه، میگه اینم درست نیست، این شکل دوم هم درست نیست، زیرا که بیان پیش افراد مختلفه. چون یکی از راه‌های بیان شدن لازم معنوس شدن ذهن ما با اون لازمه. اگر ما با لازم این ذهنمون معنوس بشه، اون لازم پیش ما بیان میشه. ممکنه یه ذهن دیگری با این لازم معنوس نباشه، لازم پیش او غیر بیان باشه. پس لازم بیان با این بیانی که شد برای همه بیان نیست، برای بعضی بیانه، برای بعضی ممکنه بیان نباشه. چرا؟ چون بیان بودن حتما لازم نیست که لازم بدیهی باشه، یعنی لوازم بیان بودنشون به همین اون چیز که باشون داریم. اگه ما انسان رو بشناسیم بدونیم حیوان ناطقه، نمیتونیم بفهمیم که قوه کتابت داره، اون که قوه کتابت لازم نشه. اینه در ابتدا باید با یه دلیلی، با یه تجربهی، با یه چیزی بفهمیم. ذهنم همینطور، اون یکی هم همینطور. بعد که فهمیدیم چند بارم به ذهنمون خطور کرد، اون وقت میشه لازم بگیه. هر وقت انسان رو گفتیم زاهد بودنش و کاتب بودنش و امثال زاره چون خیلی راحت میفهمیم. این در صورتیست که ذهن ما اونس داشته باشه. خب حالا ذهن من اونس داره، این لازم برش بگینه. ذهنی که اونس نداره لازم برش بگینه. پس لازم های بیان پیش همه بیان نیستن. پیش اونهایی که اونس گرفتن بینن. این توجه کنید لازم خارج ذاته. شما میتونید ذاتی رو بشناسید، خارج ذاتش رو نشناسید. از این کنات فقط باید با اونس به این خارجیات شما این لازم رو بیان کنید، یعنی اولا تجربه کنید یا با دلیل یا به هر ترتیبی این لازم رو بدونید که برای این ملزوم هست. بعد چند بار که این لازم و ملزوم رو به هم تصور کردید، لزوم براتون آشکار میشه. حالا کسی این کار رو نکرد، لازم پیش او غیر بیانه. بنابراین توجه کنید که لازم و بیان یک معیار خاص نداره که شما بخواهید اون معیار رو لحاظ کنید، در حالی که قانون منطقی یک معیار خاصه، یک قانون کلیست برای همه. اگر میگیم دلالت دلالت التزامه، یعنی برای همه التزامه، معنی نداره که بگیم برای این کسی که لازم پیش او بیان است دلالت التزام تحقق پیدا میکند، برای اون شخص دیگه دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. دلالت التزام چون بحثش منطقیه و منطقی از قانون کلی بحث میکنه، و دلالت التزام کلی باشه، یعنی برای همه حاصل بشه، نمیشه برای شخصی حاصل بشه دون شخصی. وقتی میبینید دلالت التزام برای شخصی حاصل میشه و دون شخصی، بدانید که قانون منطقی نیست. اگر هم قانون منطقی نبود، نمیتونید در علوم ازش استفاده کنید. پس سبقه که دلالت التزام در علوم محجور و متروکه، زیرا اگر مرادتون از دلالت التزام پی بردن به تمام لوازم ممکن نیست، اگر پی بردن به لوازم بینه ممکن هست، ولی برای همه ممکن نیست. یعنی دلالت التزام یک قانون کلی نمیشه. پس به هر کدام از دو فقه شما تن بدید، اشکال براتون وارد میشه. و چون غیر از این دو فقه رو نداریم، پس باید بگیم دلالت التزام باطله. این هست و سخته تا به جوابش برسیم. سطر چی هستیم؟ سطر دوم. ذهب الفاضل و شارح به این که التزام یعنی دلالت التزام محضور اون فی العلوم، در علوم متروکه. البته منظور از علوم علوم حقیقی است. در علوم اعتباری ممکنه دلالت التزام متروکه نباشه، لذا در فقه میبینید که اگر شخص اومد اقرار کرد یا وصیتی کرد، به لازم کلامش اخذش میکنه. از اینجا میفهمیم که دلالت التزام تو فقه مطرحه. در عرف هم همینطور، در عرف هم دلالت التزام متروک نیست، ولی فل علوم متروکه. در علوم از دلالت التزام نمیشه استفاده کرد. و استدل علیه، یعنی در این مدعای خودش استدلال کرده، این که دلالت بر جمیع لوازم محالت. اگه بگید در دلالت التزام ما از این ملزوم که اون معناست پی میبریم به تمام لوازم، میگیم این محاله. زی از هیه غیر متناهیته، زیرا که جمیع لوازم نامتناهیه. توضیح دادن چه تر نامتناهیه، خود این عبارت متکفل توضیح نیست. و علل بیان، یعنی الدلال علی جمیع لوازم محالتون، و الدلال علی البیان منها باطلتون. دلالت بر بیان از این لوازم باطله، یعنی دلالت بر بیان ممکنه، یعنی نامتناهی نیستش که بگیم غیر ممکنه، ولی باطل است. چرا باطل است؟ لأن البیان عند شخص ربما لا یکون بیانا عند الآخر، یعنی بیان ها نسبی هستند، به افراد فرق می کنند. بنابراین صلاحیت لا ان یعول علی، بیان صلاحیت ندارد که برش اعتماد شود، چون ما به صلاحیت دارد که بر چیزی که کلی اعتماد کنیم که استثنا نداره، تخلف و اختلاف نداره. اگر چیزی تخلف و اختلاف داشته باشه قابل اعتماد نیست، و پی بردن به لازم بیان اختلاف داره، در افراد فرق می کنه، تخلف داره، در این یکی حاصل میشه در اون انسان حاصل نمیشه، یا در این مورد برای من حاصل میشه در مورد دیگه برای خود من حاصل نمیشه. این تخلف و اختلاف باعث میشه که نتونیم در چنین دلالتی اعتماد کنیم. خواجه از این اشکال سخت جواب میده با انتخاب فقه دوم، یعنی میگه منظور من از دلالت التزام پی بردن به جمعی لوازم نیست، چون همونطور که فخر رازی گفته جمعی لوازم نامتناهی هم و پیوزه به نامتناهی ممکنه. پس اینو ما اصلا اراده نمی کنیم، چه تا اول رو همونطور که فخر رازی باطل می دونه ما باطل می کنیم. اما در شق دوم ما حرف فخر رو قبول نداریم و می گیم شق دوم صحیحه، اما صحتش رو با یک جواب نقضی بیان می کنیم، جواب حلی نمی دیم. جواب نفی میکنیم، میگیم شما که دلالت مطابقه رو قبول دارید، حالا دلالت التزام رو قبول ندارید. دلالت مطابقه رو قبول دارید، دلالت مطابقه یعنی دلالت لفظ در معنا، در حالی که معنا این به بعض واضح هست و این به بعض واضح نیست. خب کسی که عالم به لغته، این پیشش معنا روشنه، دلالت مطابقی برای او تحقق پیدا میکنه. کسی که به وضع آشنا نیست، پیش او دلالت مطابقی تحقق پیدا نمیکنه. پس بگو دلالت مطابقی هم یه معیار کلی نداره، همونطور که در دلالت التزام گفت. یا فرض کنید در یک لغت ممکنه ما اختلاف تعبیرات داشته باشیم، مثلا فرض کنید لغت عرب کلمه ای رو این قبیله در معنای استعمال میکنه، قبیله دیگه در معنای دیگه استعمال میکنه. خب من لفظ اصلاح کنم در این معنی که پیش این قبیله واضحه، پیش اون یکی دیگه واضح نیست، دلالت مطابقه پیش این قبیله حاصل میشه، پیش اون قبیله حاصل نمیشه. پس دلالت مطابقه هم یه دلالت کلی نیست که برای همه افراد باشه. اون هم همونطوری که توجه میکنید نسبت به شخصی حاصل میشه، نسبت به شخصی حاصل نمیشه. یعنی اختلاف دارد، بعضی ها دارن بعضی ندارن، تخلف هم داره، یعنی در این انسان حاصل و در اون انسان حاصل نیست. یا دلالت این لفظ بر این معنایی که پیش من معلومه حاصل، دلالت لفظ بر اون معنای دیگری که پیش من مشهوله حاصل نیست. پس دلالت مطابقی ممکنه اند شخصن باشد، اند شخصن نباشد، یا اند شخصن واحد این دلالت مطابقی حاصل باشد، اون دلالت مطابقی دیگه حاصل نباشد. همه این تخلفات و اختلافات هست. پس اگر این تخلفات باعث بشه که قانون از کلیت بیفته، دلالت مطابقه رو شما در اعتبار نمیگذید، در حالی که شما دلالت مطابقه رو از اعتبار نمیگذید. از اینجا جواب حلی به دست میاد. جواب حلی اینه که قانون قانون کلی است، ولی برای عالم دلالت مطابقی دلالتی است که برای عالم دائما حاصله، برای جاهل که ما حس نداریم که دلالت اصلا نیست. در دلالت التزام هم همینطور میگیم، میگیم در دلالت التزام دلالتی است که برای کل عالم ها حاصله، یعنی هر کس که عالمه به لازم باشد این دلالتی شش حاصله. اون کسی که عالمی است اصلا دلالت در موضوع تصور نداره، دلالت مال شخص عالم و شخص جاهل میده. پس توجه کردید جواب نفی داد، در جواب نفی ما جواب حلی رو استخراج کردیم، یعنی بیان کردیم که چه در دلالت التزام چه در دلالت مطابقه ما یه قانون کلی داریم. اونتا قانون کلی که از اول خیلی وقتی نبوده که بعد تخصیصش بذاریم، از اول یه قانون مزیقی بوده، یعنی قانون بوده للعالم، نه قانون لکل ناس، اهم از عالم و ظاهر، تا شما جاهل رو ازش اخراج کنید و بگید تخصیص یک قانون کلی دلیل بطلان این قانونه. ما تخصیص نمیزنیم، از اول موضوع این قانون رو زیر میکنیم، یه قانون کلی با یه موضوع خاص طرح میکنیم و ارائه میدیم. میگیم که دلالت التزام برای کسی که عالم به لازم است، و دلالت مطابقه برای کسی که عالم به موضوع ده یعنی عالم معناست حاصل می شود، مطلقه حاصل می شود، نه اختلاف برمی داره نه تخلف برمی داره، قانون می شه قانون کلی، هیچ هم استثنا نمی شه. بله اگه بگید دلالت التزام و دلالت مطابقه برای کل ناسن کل انسانن حاصله، اون وقت باید جاهل رو خارج کنید، قاعده تخصیص می خوره و تخصیص در قاعده عقلی دلیل بطلان اون قاعده است. ولی ما این کار نمی کنیم، ما از اول موضوع قاعده رو زیر می کنیم، یه قاعده کلی به دست میاریم که بدون اینکه تخصیصی و استثنایی برش وارد کنیم. پس توجه کردید که فخر رازی در شق دوم کلامش گفت اگر مرادشون از لازم لازم رجل باشد، درسته که اشکال قبلی برش وارد نیست، ولی این اشکال وارده که قانونتون کلی نیست. جواب چی دادیم؟ جواب این بود، اولا جواب نقضی دادیم که اگر حرف شما در دلالت التزام تمام باشه، در دلالت مطابقه هم تمامه، و دلالت مطابقه هم بعد از کلیت بیفته و از اعتبار بیفته، در حالی که خود شما به دلالت مطابقه اعتبار بودید. و بعد از اینجا جواب حلی رو به دست آوردیم و گفتیم که به طور کلی قاعده رو باید جوری بیان کنیم که تخصیص درش وارد نشه. شما قاعده رو طوری بیان میکنید که تخصیص درش وارد بشه، بیان شما باطله. ما قاعده رو طوری بیان میکنیم که تخصیص درش وارد نشه، بیان ما درست. در مطابقه عالم به وضع، در التزام عالم به لازم، همون عقل تا عالم نباشه نمیتونه ممکنه انجام ببینید التزام چیه؟ التزام اینه لفظ اطلاق میشه، ابتدام معنای لفظ به ذهن میاد، بعد عقل ما از این معنا به لازم پی میبره. پس دو تا کار داره انجام میشه تو ذهن ما، یکی خطور معنا، یکی خطور لازم. این دو تا هر دو انجام میشه. متصل فقط لفظ رو ارقا میکنه. تو ذهن منی که شنوندم دو تا خطور پیدا میشه، یکی خطور معنا، یکی خطور لازم. چه خطور معنا بر اثر وضع، خطور لازم بر اثر دخالت عقل. این هم که دیروز میگفتیم در دلالت التزام عقل و وضع با هم دیگه مشترکن، ما رو به لازم میرسنن. منظور من اینه وضعش مربوط به خطور معناست، عقلش هم مربوط به خطور لازمه. پس دو چیز در ذهن ما خطور میکنه. حالا اگر من عالم نبودم به لازم، خطور دوم اتفاق نمیفته، اصلا دلالت التزام تحقق پیدا نمیکنه. اینی که شما میفرمایید عالم به وضع باید باشن، نه کافی نیست. در دلالت مسابقه باید عالم به وضع باشن، ولی در دلالت التزام هم عالم به وضع باید باشن، هم عالم به لازم باید باشن، ولی دلالت اصلا تحقق پیدا نمیکنه. نه اینا اول توضیح، این اول توضیح بدم، این اول توضیح بدم. پس شما برای اون توضیح اول من اشکال دارید. من عرض کردم که لازم بگیم پیش همه لازم بگیم، این توضیح بدم. چرا؟ چون خب حالا من الان دو مسئله تکرار میکنم. مطلب نه این ما قبول داریم، بله لازم بگیم نسیه.
بله اولی که
ببینید الان شما انسان رو ملاحظه نکنید، انسان رو ملاحظه نکنید، چون انسان همش با سرکار دارید. از اول مثال داریم اینها، یه موجود دیگری رو مثلا پس این جماداته که ناشناخته ترن پیشه ما، باز حیوانات یه نظر شناخته ترن، نباته ترن که جمادات رو پس داریم. پس این یک جمادی رو که بار اول میبینید حقیقتش هم برای شما روشن میکنن، میگن حقیقتش اینه، صورتش اینه، مادهش اینه، همه چیش روشن میشه، ولی خصوصیت خارجیش رو به شما نمیگن. آیا همون اول خصوصیت خارجی بزنی شما میاد؟ نمیاد، ولی خصوصیت لازم باشه، لازم بیان باشه، نمیاد. شما ماهیت انسان رو میدونید، حالا قطع نظر از این تکرارایی که شده، ماهیت انسان رو میدونید، کتابش رو میدونید، ماهیتش رو میدونید، نه خصوصیاتش رو. ماهیتش یعنی حیوانی فکر میکنه، ناطقه، ناطقه حالا یعنی گویا یا متفکر، هر کدوم، چون دو جور تفسیر شده. حیوان ناطقه، شما وقتی میگید انسان حیوان ناطقه، زاهک بودنش رو تا الان ذهنش رو ندیده باشید، زاهک بودنش یا کاتب القلوب بودنش رو میفهمید یا باید براتون توصیف داده بشه؟ ابتدا ابتدا نمیفهمید، ادعا میکنه انسان کامل یعنی با عوارض و با لوازم. این عرض نمی کنم انسان کامل یعنی انسانی که ماهیتش کاملا شناخته میشه، ذاتش، نه خارج از ذات. لازمه بیان معناش اینه که نه اونجایی که میگه بر من روشن نبود دلیلش نیست، ممکنه واقعا درست بگه، ممکنه بگه این لازمه مطلب بر من روشن نبود، خیلی لازمه مثلا روشن نیست، دلیلش نیست. یا دلیل تجربی میاریم، مثلا فرض کنید که میگه که بر من روشن نیست که انسان میخنده، خب ما میخندیم میگیم روشن نیست، یا با تجربه یا با مثلا فکر می نویسیم میگیم قابل کتاب هست، انسان داره کتاب. یه لوازمی هست که نمیشه با این صورت تبیین کرد، به صورت یه تبیین می کن یکی دو بار که برش کنید، همون بار اول هم کافیه، لازم بیان میشه، بیش با یکی دو بار هم نداره. در بعضی لوازم ممکنه احتیاج به تکرار باشه، ولی در بعضی لوازم، ولی این چه لوازم از اول به ذهن ما نمیان، حرف مطلب درستیه. شیعی رو که میشناسین اگر حقیقتش رو بشناسین لوازمش رو نمیشناسین، گاهی لوازمش رو میشناسین حقیقتش رو نمیشناسین. اشیا باید لوازم اینا چون چند چند به ذهن ما بیا و بعدا بیان بشن.
حالا یه قانون اندازه رو بینیم بکنیم زیر رو بکنیم نگاه کنیم زیر چیه مستم چیه وقتی شناخت شدیش رو بکنیم
وقتی شناخت وقتی شناخت نه نه اونجا که اصطلاح رو نیست ولی بالاخره ببینید اگر شما تا حالا انسان ملائکه هستید تا حالا انسان رو ندیدید خدا به شما اون علم انسان شناسی رو تا حالا ندادید اولین بار برخورد میکنید انسان میفهمید که یه موجود زنده است خب حیوانه درشم میکنه ناشد همین حقیقتش همینه کار از شما بسید خصوصیت سیدی خب کن تا ببینم همون تحلیل میکنید همینطوری نمیدید خصوصیت چیه در حالی که مرزوم رو شما شناسوندن ولی لازم نایمن لازم بگیرن در انسان زیاده هیچ کنونش نایمن این که الان میبینید در ذهن من شما زهد و کتابت و امثال ذالک لازم بگیرن شده از بس گفته شده از ما خودمون تجربه شدیم و در همه موجود که اینطور نیست دلالت التزام که عبارت نیست از اطلاق لفظ انسان و اراده کردن لازم
هر لازم
غیر
بیان
این عبارت مفارق عبارت مفارق مال همه نیست این عبارت مفارق مال نه ببینید لزومش رو عرض میکنم لزوم مهمه شما میبینید که بله وقتی این لفظ و این معنا رو میگید لازمی به ذهنتون میاد ولی حالا این لازم لزوم دارد این معنا رو و نمیتواند از شما فرض شود این دیگه نمیتونی شما حفظ کنید اصلا فرض زاهش بودن رو شناختید سفید بودن رو شناختید هر دو لازم انسان شد تا حالا انسان سیاه و رنگی دیگه ندیدید فقط سفید بود خب الان میتونید با تصور سفیدی و تصور انسان حکم به لزوم کنید اگر روشنی روزون شدن غلط در ذهن که بالقوه در ذهن که بالقوه هم میتونه یعنی شما وقتی یکی دو تا انسان رو نگاه میکنید میبینید که ذهن که بالقوه دارد برای تو روشن میشه که بقیه هم از همین سنسانه یعنی به نظر تو میرسه که این لازمه اما سفیدی اینطور نیست اینا میخوام عرض کنم پیش میاد در انسان که عالم میشه به این لازم و عالم نمیشه به او یه شعری به عنوان لازم صرف علم کافی نیست علم به لزوم لازمه یعنی شما باید این دو طرف تصور بکنید عالم بشید به لزوم این یکی برای دیگری این احتیاطی به تجربه داره از اول که منی میدونی که مگر این که بله در صورتی که من بدونم تعجب من شایده اگر ندونم اونم نمیدونم تحلیل دلیل هر چی هست پس احتیاج به یه چیزی هست شما دارید میگید احتیاج به تحلیل داریم خب پس احتیاج به یه چیزی هست پس کسی که تحلیل نشده لازم دلیل هم نمیدونم شما خودتون دارید اعتراف میکنید میگید احتیاجی به تحلیل داره احتیاج به استدلال نداره خب قبول احتیاجی به تحلیل داره حالا اگه شخصی تحلیل هم نکرد خب علم به لازم نداره لازم پیش او لازم بگیر نیست پس لازم بگیر نفتی شد خادم اینه قبول داریم فقط قبول داریم حالا بیانه به معنای اهم نشه شما نفتی قبول کنید کافیه برای نیست بالاخره لازم بعدش نفتیه همین کافیه
این مطالبه رو از در مونی در همه مشترکی در مطابقه مختلف هست
در تضمنی هم اختلاف هست اگر ما ندینیم ترکیب این شیر رو جزئش هم نمیدونیم دلالت بر جز هم نمیدونیم علم به لازم و نباشه درست ارتضامی نیست، درست میکنه؟ علم به بعض نباشد، علم به بعض نباشه درست مطابقی نیست، علم به لازم و نباشه درست ارتضامی نیست، پس دلالت مطابقی هم شد نفسی
علم به بعض خاصیه،
مگه عقلی که جاهله، عقلی که جاهله، مگه عقل همه چی میدونه؟ عقل تحلیل میکنه مگه همه چی میدونه؟ خیلی چیزا نمیدونه، با دستا یا خودش باید از یه جو بگیره یه کاری که خرابات بکنه تا این عالم بشه. عقل چه عذاب شده؟ عالم به هر چیزی نیست، عالم به لازم نیست، لازم کشف بکنه، وقتی کشف کرد میشه بگیره، وقتی کشف کرد نه، لازم رو باید بدونه، لزومش رو باید حفظ کنه. دقت کنید چه عرض میکنه؟ باید انسان رو بشنشه، جنگ رو بشنشه، به لزوم حفظ کنه. حالا کسی از از نکنه ندینه به لزوم هم حفظ نمی کنه، لازم بگنه که شما لازم بگنه نیست دیگه، لازم بگنه نیست که شما ملزوم و لازم رو هر دو رو ملاحظه بکنید و لزوم این دوتر رو عرضتون کشف کنید. حالا اگه شما اصلا لازم رو نیافتید چطوری میخواد با مزین کنار هم بذارید و لزومش رو کشف کنید؟ در صورت در اصل التزام حاصل نمیشه. اون که لازم و لازم بگینه، ولی کسی که لازم بگینه نیافته، لزوم لازم بگینه وجود نداره، لذا او به پیشش در اصل التزام تحقق پیدا نمیکنه. اما این اشکال بر در اصل التزام نیست اون که فخ جمع کرده، زیرا ما دلالت التزام رو برای هر کسی قائل نیستیم، برای عالم قائلیم، همونطور که دلالت مطابقه رو برای عالم قائلیم، همون که جدارت تزمان رو برای عالم قائلی. کسی که عالم به معنای واقعی نباشه در مطابقه پیش تحقق پیدا نمی کنه، کسی که عالم به ترکیب شیع از اجزا نباشه جدارت تزمان برش تحقق پیدا نمی کنه، اونی هم که لوازم و نشرف جدارت التزام پیش تحقق پیدا نمی کنه. اینا خسارتی در دلالت ها وارد نمی کنه، چون دلالت ها مال شخص عالم، اصلا لفظ دلالت، لفظ دلالت نشون میده که طرف باید عالم باشه، ولی اصلا جدارت تحقق پیدا نمی کنه. این قیدار ما لازم نیست بیاریم، دازه اصلا نیوردن سه باره، چرا که اصلا خود دلالت نشون میده که این قید ها معتبره، قید علم در دلالت معتبره، اگه علم نباشه که هیچ دلالتی تحقق پیدا نمیکنه، تنها التزام نیست. پس توجه میکنید که قول خاطی و قول فقه هر دو اینی که دلالت ها نسبی هست، درست هست دلالت ها نسبی هست، ولی این خسارتی به کلی بودن دلالت ها نمیزنه. شما دلالت ها رو برای هر شخصی که قائل نیستید، دلالت ها رو برای عالم قائلی و نفتر عالم دیگه نسبی نیست، در عالم همگانی قانون کلیه. عالم به لازم است، عالم به لازم است و لزوم را عقل کشف میکنه. بس فخش بذارید که اگر اشکال شما اشکال دون بفرخ می که اگر دلالت التزامی نسبی شد، نه تنها در علوم از اعتبار می افته، در علوم غیر حقیقی و در عرف هم از اعتبار می افته. این مخاطب فرمان نشبیه
نگیم
هر
کنه تمام
اون تشربانی ملازم نه بی نهایت بیدن و فقط همینطوری گفته خودم باور نداره یه شکلی رو گفته و اشکال کرده. خب ما اونو قبول داریم اشکال هست،
اشکال نیست، نه بی نهایت نیست، ما نیست این اصلا
که این نهایت بی نهایت نیست،
لوازم بی نهایت نیست، نه میتونیم نکنم لوازم بی نهایت با چی باید بگیر انسان تشربان کنیم.
تصور اجمالی خب همین تصور اجمالی در دلالت خاصه،
ما اون بینایت ها رو در یه چیز انتظاری
شما تلاته خود ببینید. خیلی خوب، شما الان مطلب فخ رو خراب کرد. فخ یه چیزیه، گفت شما یه چیزیه دارید. فخ میگه ما از معنا به جمیع لوازم پی می‌بریم، به جمیع لوازم. شما می‌فرمایید ما از معنا به جامع لوازم پی می‌بریم، اون میگه به جمیع پی نمی‌بریم، شما میگه به جامع پی می‌بریم، اون جواب ندید. چیه اون میگه جمیع؟ جمیع یعنی چی؟ یعنی به تفصیل دونه دونه، این میشه جمیع. شما میگید به جامعه ای که همه این نها رو شامل میشود. من میگم انسان هست یعنی غیر انسان نیست. غیر انسان یه جامعه ایست که تمام مثلا لوازم رو شامل میشه. حالا مثلا غیر انسان لازم مثال هستی، شما میفرمد با یه جامعه ای من تمام اون لوازم بی‌نهایت رو تصور میکنم و اون را نفیش میکنم و نفیش میکنم. شما الان میفرمایید که لفظ انسان دلالت میکند بر این جامعه، لفظ انسان دلالت میکند بر معنا و بعدم معنا ما رو منتقل میکند به جامعه. فخرازی این اشکال ندارد. فخرازی میگه شما منتقل به جامعه نمیشوید، شما میفرمایید ما منتقل به جامعه میشوید. این چه اشکال نیست؟
من
فهمیدم مطلب شما رو. همه رو فهمیدم. برام جواب شما رو عرض میکنم. ببینید همه بی‌نهایت ها رو میره شما شاید تحت یه جامعه قرار میدید. من میگید این جامعه رو من میدونم.
جامعه
جمعی نیست. حالا ما از جامعه هم غفلت میکنیم، همه درستی از جامعه هم غفلت میکنیم. من دست پایی میگیرم، فرض کنید که به جامعه توجه داریم، ولی فخر رازی میگه به جمعی توجه نداریم. شما میگید به جامعه توجه داریم. جامعه با جمعی فرق
میکنیم.
ببینید جمعی افراد با جامعه جمعی افراد فرق میکنه. انسان دقت کنید، انسان جامعه افرادی، ولی جمعی افراد میگه شما به تکتاک انسان ها رو ببینید. ما میگیم به جمعی انسان ها علم نداریم، ولی به جامعه انسان ها علم داریم. درست گفتیم، به جمعی انسان ها علم نداریم، خیلی اصلا اصلا ندیدیم، ولی به جامعه اصلا که انسانیت علم داریم. به جمعی علم داریم؟ نداریم. اینا ادعا خودتون که یک خلوتی بشید با منم بحث کنید، میبینید چه قبولی که میبینید چه اونجا قبول میکنید که جامعه را جمعی فرق میکنید. یعنی واضح مثلا بسید که فقط گفت که ما به جمعی منتقل بمیشیم، حتی درستیه. نقض شما هم که ما به جامعه منتقل بشیم برش وارد نیست. بله همون ده، همون خودش مهمه، همون مهمه. تصور اجمال تفصیلی خیلی مهمه. ما به جامعه علم داریم که تصور اجمالی جمعی، ولی تصور اجمالی جمعی در دلالت التزام کافی نیست. شما باید لازم رو اراده کنی، مدلولتونه، لازم مدلولتونه. وقتی لازمی که مدلوله میتونید مخفی بفهمیدش، میرید از طریق جامعه. از طریق جامعه فهمیدن یعنی مخفی فهمیدن دیگه، نمیشه مخفی بفهمید. حتما باید به تفصیل بفهمید. اگه بخواد به تفصیل بفهمید همون بی‌نهایت میشه، یعنی بی‌نهایت دونه دونه رو باید بفهمید تا پی ببرید به لازم. ولی اون پی بردن به لازم نیست، پی بردن به جامعه بین لازم هست. پی بردن به جامعه بین لازم غیر از پی بردن به خود لازمه. من به اشکالا به ها میدم و به خاطر اینکه تو همین بحثا گفتگوها خیلی صدا روشن میشه. یعنی اینطور نیست که بگم اشکال نشه که مطلب توضیح داده بشه. خیلی مطالب من خودم ازش غافلم، رد میشم. اشکالات شما من رو متوجه میکنم که این مطلب باید گفته میشه، ولی ازا گفته میشه. اشکالاتتون رو مطلب بکنید، منتها وقتی بگید جواب نافذ دیگه قبولش بکنید. وقتی این جواب درسته قبولش بکنید. اقول و با حاضا به اینهی، البته من تو بعضی سلسان دارم که شخص سماجت میکنه چون جواب مثلا مبهم دادیم که سماجت میکنه تا جواب مبین بیاد. خیلی خوبه، اما اگه جواب از اول مبین بود دیگه کار تمامه. اقول و هازا به این میخواستی میده و هازا یعنی همین اشکالی که فخر کرده اینن ضرر وارد میکنه و آسیب وارد میکنه در دلالت مطابقه ایزن، یعنی همونطور که در دلالت التزام آسیب وارد میکنه در مطابقه هم آسیب وارد میکنه. توجه میکنه که خواجه داره اون شکل دوم رو انتخاب میکنه نه شکل اول رو. چرا بیان میکنه؟ لأن الوضع بالقیاس الی الاشخاص مختلف، این انتخاب شکل دومه. یعنی شکل دومیه که در دلالت التزام گفتی ما قبول میکنیم و میگیم اشکالی که کردی باطله، زیرا که اگر اشکالت تمام باشه در دلالت مطابقه باید اثرگذار باشه و دلالت مطابقه رو بی اعتبار کنه، در حالی که خودت دلالت مطابقه رو معتبر میدونی. پس معلوم میشه اشکال تو چه در دلالت مطابقه جاری میشه بی اثره، یعنی اصلا اشکالی بی اثره. لأن الوضع بالقیاس الی الاشخاص مختلف، همونطور که درک لازم نسبت به اشخاص مختلفه، وضع بالقیاس الی الاشخاص مختلفه. حالا من از خارج چیزی هم اضافه کردم، این حرف ایشون گفتن، یه چیزی هم اضافه کردم. علم به وضع در بعضی حاصل حساسه نیست، ایشون که وضع مختلفه اشاره به همون داره که عرض کردم که مثلا در بین اعراب که شما مراجعه میکنید میبینید قبایل مختلف وضعهای مختلف دارن. لفظ اطلاق میشه در معنایی، در این قبیله اطلاق میشه دلالت میشه دلالت مطابقی، در اون قبیله دیگه اصلا دلالت حاصل نمیشه. شاید هم اگه دلالت حاصل بشه دلالت تزامنی باشه یا التزامی باشه یا اصلا دلالت حاصل نشه، چون وضع مختلفه ممکنه دلالت مطابقی پیش همه تحقق پیدا نکنه، پیش بعضی محقق میشه پیش بعضی محقق نشه، همونطور که شما در التزام گفتید. بله دیگه، حالا این وضع بلقیاس الی الاشخاص مختلفه در نتیجه چون عالم نیستند اختلاف پیش میاد، اگه عالم بودن اختلاف نبود. ولی خب الان ایشون محور بحث رو بحث قرار داده، میشه محور رو علم قرار داد، نمیشه هر دو رو جمع کرد. من در حال هر دو رو جمع کردم، هم گفتم وضع ها مختلفن، هم گفتم علم برای بعضی هاست برای بعضی ها نیست. الان هر کدوم از دو حالت باشه بالاخره اختلاف توی دلالت مطابقه هم راه پیدا میکنه، و اگر راه پیدا کردن اختلاف مزاحم باشد چنانچه در دلالت التزام شما ادعا کردید، باید در مطابقه هم مزاحم باشد، در حالی که در مطابقه مزاحم نیست. خب این جواب فخر رازی تمام شد. حالا خواجه میخواد نظر خودش رو بیان کنه که دلالت التزام کجا قابل اعتماده و کجا محضوره و قابل اعتماد نیست. ایشون میگه که دلالت التزام در دو جا جایز میشه استعمال بشه، اونجا هم محضوره و در بقیه جاها قابل اعتماده. یعنی ما با فخر در دو جا موافق، در بقیه جاها مخالف. این دیگه جواب فخر و جواب اشکالی نمیشه، این طرح نظر خود خواجه است. خواجه می فرماید در جواب ماهو که طرف سؤال از حقیقت شیء می کند، ما حق نداریم دلالت التزام بیاریم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو افاده نمی کنه. در اونجایی هم که حدود تامه رو می خوام تبیین کنیم، یعنی حقیقت شیء رو می خوام تبیین کنیم، اونجا هم در دلالت التزام نباید استفاده کنیم، چون دلالت التزام حقیقت شیء رو بیان نمی کنه. پس اونجا که سؤال از ماهوست و سؤال حقیقت شیء رو طلب می کنه، یا اونجایی که ما خودمون حدود تامه رو میخوام مطرح کنیم، یعنی حقیقت شیء رو میخوام تبیین کنیم، در این دو جا حق نداریم از دلالت التزام استفاده کنیم، زیرا دلالت التزام نمیتواند حقیقت شیء رو افاده کند. ولی در سایر جاها میتونیم از دلالت التزام استفاده کنیم. بعد که اینو میفرماید دلیلم میاره، دلیل بر اعتبار التزام میآورد در سائر جاها، دلیل بر بی اعتبار بودن در این دو جا نمیاره. فروشن دلیلش در این دو جا ما طالب حقیقتیم و دلالت التزام حقیقت رو افاده نمی کنه، پس دلالت التزام در این دو جا مفید نیست. این احتیاج به استدلال نداره، استدلال با خودش هست. اما در اون جایی که میگه در سائر مواضع معتبر است، اون استدلال میکنه، این سال وقتی بسیم عرض میکنه. حالا همین چیزی که ایشون فرمیده من تمام شدم. ایشون در دو موضع اجازه نمیده دلالت التزام بیاد، و اون دو موضع مابل اشتراکشون اینه که درشون حقیقت فکر طلب می شود. در هر دو این امر مشترک است. ما به اشتراکش اینه که مطلوب در هر دو حقیقت شده. من تو در یکی سوال از حقیقت می شونم با جواب بدم، در یکی نه ابتدا هم خودم شروع کردم به تبیین حقیقت. جواب ماهو رو باید رسیدگی بکنیم، ببینیم که جواب ماهو چیه. حدود تامه چیه؟ حدود تامه خیلی اتجاه بحث نداره، روشنه. حدود تامه این حد تام، حد تام از جنس قریب و فرش قریب درست میشه که قبلون اشاره شد. حدود تامه تقریبا شناخته شده است. اما جواب ماهو چیه؟ در جای خودش بحث میشه که جواب ماهو چه قسمه. یعنی اگر سؤال از ماهو شود، بستگی به اختلاف موارد دارد. در موارد مختلف جواب های مختلف میاد و جواب ها را اگه جمع کنید این سه جواب بیشتر میشه. به هر ماهو که سؤال بشود یکی از این ستا باید را جواب بیاد. توضیح بحث اینه که گاهی ما نوع رو در جواب میاریم. نوع رو میپرس از افراد، پشت سر ماهو افراد یک نوع رو میاره یا فرد رو میاره. میگه زیدان ماهو، ماهو نمیگه منهو. اگر میگفت منهو میگفتیم انسانون ابن کدا ابا کدا تا آخر. خصوصیات هم ذکر میکردیم که از منهو داره سوال میکنه. اما چون داره از ماهو سوال میکنه، فقط ماهیتش رو که نوعشه در جواب میره، میگه انسان. حالا اگر کنار زید بعضی از افراد دیگر هم ذکر کرد، زیدون و عمرون و بشرون و خالدون ماهون، بازم همینه، چون افراد یه نوع رو مورد سوال قرار داده جواب بازم آمه. پس در صورتی که سوال ماهو از افراد یا فرد یک نوع باشد، جوابی که در سوال قرار در جوابی که در برای این ماهو میاد عبارت هست از نوع. این یک چیز. قسم دوم ماهویی است که جواب از جنس است. میپرسه الانسان ماهو یا الانسانو و الفرسو و البقرو و چزا و چزا ماهیت اینا چیه؟ جواب اینه که حیوان اینجا جنس هست جواب میده. چرا؟ چون از ماهیات مختلفه سوال کرده. ماهیات مختلفه رو که ما بخوام جواب بدیم ما به اشتراکشون رو جواب قرار میدیم. قابل اشتراک این ماهیت مختلف همیشه جنس. پس در این حالت جنس در جواب میدیم. یه وقت از خود نوع سوال میکنه، نمیگه زیدون و عمرون و رسول، میگه الانسان ماهو. الانسان ماهو این جوابش چیه؟ جوابش حد تامه. جوابش حتی تام حیوان ماد. پس اگر سوال از افراد یک شخص شد، جواب نوع است. اگر سوال از ماهیات مختلف شد، جواب جنس است. اگر از سوال از یک نوع شد، جواب حتی تام است. خوب دقت بکنید ببینید که یکی از جوابهای ماهو حتی تام. خواجه میگه دلالت التزام در جواب ماهو و در حدود تامه قبول می شود. بهش میگیم حدود تامه با جواب ماهو چه فرق می کنه؟ حدود تامه یکی از اقسام جواب ماهوه. چه جداش کردیم؟ گفتی که در جواب ماهو اصل نمی شه. خب حدود تامه هم آمد دیگه. ما فهمیدیم که در حدود تامه هم نمی شه دلالت التزام دیگه، چون یکی از جواب های ماهو حدود تامه است. چرا حدود تامه رو جدا داری کشم؟ اونم به تعبیر مایزی مجرا. اگه میگفتی بل حدود تامه با باب اصل میگرفتی، میگفتیم خب ذکر خاص بعد الان کرده به خاطر اهمیت، چون در بین سه جواب این اصلا مهم تره. اما اینطوری که نگفتی، گفتی به مایزی مجرا این جواب کل حدود تامه، چون حدود تامه رو جدا جواب نگرفتی، از مایزی مجرا جواب گرفتی. در حالی که حدود تامه یکی از سه قسم جوابیست در ماهو واقع میشه، در جواب ماهو واقع میشه. این یه مشکلی سر عبارت خاصه. مشکل رو قصه راضی حل میکنه. میگه که هر حد تامی دو حس دارد. به یک حس است جواب ماحوس، به یک حس است مایجری مجرام جواب ماحوس. خادم وقتی که جواب ماهو رو تر میکنه به حد تام، به اون حیثی که میتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه، در وقتی مایزگی مجراه رو ذکر میکنه به اون حیث دیگر حد تام که نمیتواند جواب ماهو قرار بگیرد توجه میکنه. الیزا مشکلی در عبارت است. اون دو حیث عبارت از ایمن، مثلا وقتی میگیم انسان حیوان ناطق، این حیوان ناطق دو تا حیث داره. یک حیث این است که عیناً همون انسانه، فرقش به تفصیل اجماله که انسان مجمله، حیوان ناطقه، حیوان ناطق تفصیل انسانه. فرقش فقط تفصیل اجماله، ولی فرقی نداره، این حقیقت همون حقیقت. این یه لحاظ، یه اعتبار. اعتبار دیگه اینه که حیوان ناطق معرف انسانه، نه خود انسان. معرف با معرف فرق میکنه. به این حس که نگاه کنید حیوان ناطق با انسان فرق میکنه. البته این حیث های اعتباری ها، حیث های اعتباری وقتی نه اعتبار میشکولی، اعتبار واقعی، ولی اینطور نیست که واقعا این دو حیث شما در حیوان ناطق ببینید، این دو حیث با اعتبار شما درست میشه. یعنی یک بار شما این حیوان ناطق رو عین انسان میبینید، اختلاف رو با تفصیل اجمال ملاحظه میکنید، خب این اعتباره. یک بار معرف قرارش میدید و چون معرف غیر از معرفه حیوان ناطق غیر از انسان، غیر از انسان میبینید. این دو تا حیثیت براتون هست. وقتی شما حیوان ناطق رو جواب الانسان ماهو قرار میدید، حیوان ناطق رو به این حیث که عین انسانه ملاحظه کردید، چون جواب برای این سوال باشه، معرف باید غیر از معرف باشه، ولی جواب برای این سوال باشه، اونی که سوال کرده شما باید جواب بدید، نه چیزی دیگر رو. این از انسان سوال کرده، پس خود انسان رو باید جواب بدید، یا چیزی که این انسانه و انسان رو توضیح میده باید جواب بدید. به این جهتی که میبینید حیوان ناطق رو به حیث این که این انسانه ما جواب از سوال انسان قرار میدید. اما در وقتی که ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، حد تام رو در تعریف میریم. حد تام یعنی همین حیوان ناطق به این حس که معرف است و به این حس که غیر از انسان است و میتواند انسان رو به ما بشناساند. پس توجه میکنید که خواجه اون وقتی که حد تام رو جز جواب ماهو قرار میده به اون حس قرار میده، اون وقتی که جاری مجرای جواب ماهو قرار میده به این حس قرار میده. چون حسیت ها مختلفند اشکالی نداره، جواب حد تام دو فرد پیدا میکند، یک فردش لایق است که جواب ماهو شود، یک فردش لایق است که حد تام باشد. و خواجه هر دو فرد رو در این عبارت خودش افاده کرد. دو تا فردی که با لحاظ ما درست میشن، در الله واقعا یکی هم، واقعا یکی هم با لحاظ ما دو تا فرد میشن. نه، یه وقت بحث در جواب، یه وقت دارید جواب میدید، یه وقت دارید میشناسونید. این دو تا مطلبه، دو تا اعتبار خیلی کنار همی، خیلی کنار همی، خیلی نزدیک همه. رضا آنی دو تا اعتبار آدم فکر میکنه یکیه، ولی واقعا فرق میکنه. یه وقت شما میخواد جواب بگید، یه وقت میخواد بشناسونید. هر دو با هم هم اتفاق میفته، هر دو با هم هم جمع میشه، نوعا هم با هم جمع میشه، رضا تفسیرشون خود سخته، ولی بالاخره دو تا اعتباره. یه وقت جواب میخواد بدیم، جواب باید مطابق سوال باشه. یه وقت میخواد بشناسونید، شناساننده باید غیر از شناخته شده باشه. اگر هم میکنید تغایر هست، خودتون فرمودید هم، من نمیخوام بگیم هم هستید. در جواب هم در هر دو هست، هم در جواب سوال هست، هم در حد تام هست، در هر دو هم هست. در هم هم اعتبار میشه، هم تغایر هم استراک. ما در جواب سوال اون استراکش رو لحاظ میکنیم، در وقتی که داریم تعریف میکنیم اون تغایرش رو اعتبار میکنیم.
این در موقع تعریف هست ما همون
هر دو رو لحاظ میکنی؟
همون وحدت
رو لحاظ میکنی. شما قبول ندارید که معرف باید خیر از معرف باشی. اگه معرف عین معرف باشی که دور لازم نیاز. نه اجازه بدید، اجازه بدید معرف باید غیر از معرف باشه، بلکه دور لازم نیاز. یعنی شما باید معرف رو به خودش بشنسی میشه دور. در این که دور لازم نیاز معرف باید غیر از معرف باشه. اگر غیر باشه، شما اگر این رو به عنوان معرف دارید طرح میکنید، مغایرت ملاحظه میشه. اشتراک هم هست، کاری به اشتراک نداری، مسلم اشتراک باید باشه، ولی اگه اشتراک نباشه که نمیتونه معرف رو قرار بگیره. ولی شما توجه به مغایرت دارید، به همین جهت او رو معرف دارید قرار میدید، توجه به مغایرت دارید، نمیدید اشتراک نیست، اشتراک هم هست، مغایرت هم هست. ولی شما دارید مغایرت رو لحاظ میکنید، چه اگه اشتراک رو لحاظ کردید حق ندارید معرف قرار بگیرید، یعنی دور لازم نیاز. تغایر رو ملاحظه میکنید و معرف قرار میدید و شما در لحاظ شماست، نه در واقعیت. در واقعیت هم اشتراک هست، هم تغایر هست. ولی شما در وقتی که جواب میدید اشتراک رو لحاظ میکنید، اون وقتی که تعریف میکنید تغایر رو لحاظ میکنید. ولی هم تغایر هست هم اشتراک هست، شما کدوم رو لحاظ میکنید؟ خب اصلا میشه دو تا لحاظ در اینجا میتونه باشه. اگر دو تا لحاظ میتونه باشه، با هر لحاظ یک فرد درست میشه، بنابراین اونی که در جواب ماهو قرار میگیره غیر از اونیست که حتی تامی دو تا شدن، چون دو تا شدن خادم که داشت میکرد. اونی که در جواب ماهو داخل کرد، اون دیگه مایزوی مجرای جواب ماهو نیست. پس مایزوی جواب ماهو باید دو تاست بشه که خادم دو دستگاه درست میکنه. به خاطر جواب جواب خوبیه، اگر چه بعضی از اساتید نمی پسندیدن، ولی اون وقت هم که به من اعتراض کردن من جوابشون ندادم، ولی در این حال جواب جواب خوبیشی ظاهران به ذهن اون استاد کاملا جا نگرفته، ولی اگر جا میگرفت نمی گفت. من اون جوزه خودم رو دادم به کسی که به شویه بکنه که جوزه هم این مطلب نوشته بودم، بعد به من اعتراض کردیم چه نوشته. این که جواب ضعیفیه، این جواب ضعیفیه، اقلا میخواست ضعفش تذکر بده، یه هیچی بهش نگفته، چون نظرم این نبود که بحث کنم، نظرم این که داوری اونو ببینم. ولی حالا دارم توضیح میدم، با توضیحی که داده شد معلوم که جواب قطراتی جواب خوبیه، جواب اینطور نیست ضعیف باشه. من مخواب ردش کنم برمزن دارم. من یادم
بود که
اگه این به منزله اون نبینه در آخری جاری مدرس همین قید از اونه، ولی یه خود به شبیه اونه. این حد تام شبیه جواب ماهوه، ولی خود جواب ماهو نیست. شباهتش که موجود نیست میشه در آخری هر دو حیوان ناسب، نه هر دو حیوان ناسب هم اونچه یکی حیوان ناطقیست که وحدت هست و اتحادش ملاحظه شده، یکی حیوان ناطقیست که تغایرش ملاحظه شده. چون با همین اختلاف رو دارن میشه یکی که داری مزه دیگری قرار بده، بالاخره یه اختلاف بینشون هست، یکی شما اونطوری لحاظ کردید، یکی اینطوری لحاظ کردید. پس اونا دوتا، اگه دوتا دوتا یکی نیستن، یکیشون داری مزه دیگری نیست، یعنی شبیه دیگری نیست. نه این سه جاری مجزای جاری مجزای این چی؟ یعنی شبیه، شبیه باید دوتا باشه که یکی شبیه دیگری باشه. یعنی این حد تام شبیه جواب ماهو، شبیه شون حدش حیوان ناطق هست، ولی این نیستن. چرا؟ چون یکیش حیوان ناطق است که وحدتش با انسان ملاحظه شده، یکی حیوان ناطق است که تغایرش با انسان ملاحظه شده. پس دوتاشون یکی نیستن، ولی شبیه رحمه. جاری مزا منش همینه، نه جاری مزا یعنی یکی هست و نه جاری مزا یعنی تباین دارن. جاری مزا یعنی دوتان، ولی دوتای شبیه رحمه. نه
جاری مزا یعنی مزا،
بله یکی رو میتونی، یکی رو میتونی جای دیگه بگذارید به شرطی که یه تبدیلی روش قائل باشید. بچه بالاخره وقتی بردیدش که جواب رسید باید مناسب اونجا قرارش بدید. شما می توانید این حد رو به جای جواب ماهو بذارید به شرطی که اون لحاظی رو که نسبت بهش داشتید عوض کنید. همون میشه در رجعه عوض کنید، لحاظ همون میشه. وقتی ها داره که بردید جواب ماهو، ولی تا وقتی لحاظتون عوض نشده او نیست، جاری مجرور او جاری مجرور او اصلا نیست. میشه شما مثلا ببینید زید وقتی به اسد تسلیم میکنید، زید رو جاری مجرای اسد به منزل اسد قرار میدید، چه میتونید او رو اسد ببینید؟ وقتی باید انسانیت رو صرف نظر کنید ولی نمیشه. تا وقتی شما انسانیت رو ملحوظ میکنید، فرسیت و اسدیت اون رو ملحوظ میکنید، این دوتا شبیه همن، این هم میشن. اگر بخواد این قرار بدید، این جای اون قرار بدید، حالا چه حقیقتا چه واقعا، باید انسانیت رو بگیرید، یا واقعا بگیرید یا ادعا هم بگیرید. سکوفی گفته دیگه گاهی ادعا هم شما انسانیت رو از این زید میگیرید و ادعا میکنید که این اصده، نه شبیه اصده، لکه اصده اصده باقی میشه اشتاره. ولحق و فیل یعنی در دلالت و استثام. البته زمین مذکر آورده چون فخر رازی هم گفته بود ان الالتزام، نه گفته بود دلالت و استثام، گفته بود التزام. ولحق و فیل یعنی در التزام، حق این است که ان الالتزام فی جواب یا ولحق و فیل یعنی در این بحث، این هم میشه ولحق و فیل یعنی در این بحث، حق این است که التزام یعنی دلالت و التزام در جواب ماهو و در مایزوی مجرای ماهو که عبارت از حدود تام است، در این دو تا لایق بزن گستن برد جایی میشه استعمال بشه، یعنی به کار بره دریافت التزام در این دو تا ممنوعه. الا مایزی و بیان هو و اما فی سایر المواضع فقط یعتبر، در سایر مواضع گاهی معتبر میشه، این فقط یعتبره گاهی معتبر میشود. حالا ممکنه گاهی هم معتبر نشه به خاطر وجود موانعی یا به خاطر نبود علمی که اصلا دلالت التزام رو نمیذاره محقق بشه، ولی گاهی از اوقات هم معتبره رو به درد خوره. حالا دلیل میاره در این که فی سایر المواضع فقط یعتبر، دلیلش اینه، یه توجهی میکنیم به رسم ناقص و حد ناقص. قبل از این که به این دو تا ناقص را توجه کنیم و تام نفتیشون روشن بشه، البته احتیاج به گفتن نداره ولی من تذکر میدم، حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، حد ناقص از جنس بعید و فصل قریب، یا فصل قریب تنها که جنس بعید توش نباشه، این از حد ناقص. حالا حد ناقص رو دقت کنید، حد ناقص حقیقت شیء رو افاده نمی کنه چون جنس قریبش نداره، جنس بعید رو که به جنس قریب نداره. اما حد تام حقیقت شیء رو بیان می کنه، یعنی هم جنس قریبش رو هم جنس هم فرش قریبش رو، یعنی هر چیزی که در حقیقت این شیء دخیله حد تام بیان می کنه. اما حد ناقص همه ی آنچه که در حقیقت شیء دخیله بیان نمی کنه، یه چیزی رو بالاخره چند میذاره جنس قریب روش هم میذاره. پس این رو قبول داریم که حد ناقص مفید حقیقتش نیست، اینو فعلا داشته باشیم. بریم سراغ رسم، رسم تام و رسم ناقص. رسم تام یه بحثی داره که در آینده مطرح میشه انشالله در اواخر نهج دوم، که خاجر به طبع بعضی از منطقه این متمایل میشه که رسم تام رو مفید حقیقت میگیره، لذا در اینجا ما رسم تام رو هم به اون اعتباری که بعدن میاد میگیم داله بر حقیقت شده، اما رسم ناقص رو قبول نمی کنیم، نیست قبول نداره که دلالت بر حقیقت شده. رسم ناقص استفاده از لازم شید، از عرض آن و لازم یعنی عرض خاص، یا جنس بعید و لازم، که بالاخره همه ی حقیقت پیش نیمده، پس رسم ناقص هم مفید حقیقت میشه. در هر تعریفی ما به یکی از دو چیز احتیاج داریم، یا باید تعریف ما مبین حقیقت باشد، یعنی حقیقت معرف رو بیان کند، یا باید ممیز حقیقت من الغیر باشد ولو حقیقت رو بیان نمی کند. حد تام هر دو وظیفه رو انجام میده، هم حقیقت رو معرف رو بیان میکنه، هم معرف رو از ماسوایش تمیز میدهد. رسم تامنم فرض کنید که به اون نباهشی که انشاءالله در آخر نهج دوم میاد اونم ملحقش کنید به حد تام، اونم بفرمایید همین کار میکنه. اما حد ناقص و رسم ناقص فقط وظیفه دوم رو که تمیز و معرف اما ادا هست رو انجام میدن و وظیفه اول رو که شناخت حقیقت انجام نمیدن. تا اینجا معلومی از رسم ناقص و حد ناقص ما رو به حقیقت آگاه نمی کنن. ولی در جای خودش گفته شده گاهی من از رسم ناقص و حد ناقص به حقیقتش پی می برم، پی می برم، نه اینکه اون رسم دلالت کرده باشد، نه اینکه اون حد ناقص افاده کرده باشد حقیقت رو، من پی می برم. یعنی حد ناقص لوازم رو گفته، رسم ناقص لوازم رو گفته، من از لوازم به حقیقت پی می برم. یعنی از دلالت التزامی استفاده می کنم، از لازم به حقیقت پی می برم، منش همین دیگه، یعنی از دلالت التزامی استفاده می کنم. این معنا به دلالت التزامی بر این لازم دلالت کرد و من این لازم رو فهمیدم، از طریق لازم به معنا رسیدم. فرض می کنید که دلالت شد بر ماهیات اشیا به دلالت التزامی، یعنی این چنین نبود که مستقیم ماهیات به ذهن من القا بشود، لوازم و خصوصیات اون ماهیات به عنوان رسم یا حد ناقص القا شد، من از این لوازم ماهیات کشف کردم. اگر دلالت التزامی اعتبار نداشت، کشف ماهیت از طریق رسم ناقص و حد ناقص اعتبار نمی‌داشت، در حالی که این رو در آینده بیان خواهیم کرد که از طریق رسم ناقص و حد ناقص هم می شود به ماهیت پی برد. نه این رسم ماهیت افاده می کند یا اون حد ماهیت افاده می کند، حد تا ماهیت افاده می کند، اما حد ناقص یا رسم ناقص ماهیت افاده نمی کند، ولی از حد ناقص و رسم ناقص می شود به ماهیت پی برد. پی برد یعنی از طریق دلالت التزام فهمید. پس اگر دلالت التزام معتبر نباشد، چگونه شمایی که فخر رازی هستید می توانید از رسم ناقص و حد ناقص به ماهیت شی پی ببرید؟ این پی بردن، پی بردن به وسیله دلالت التزامه. اگر دلالت التزام معتبر نبود، این پی بردن ممکن نبود، در حالی که خود شما معتقدید که این پی بردن هست. پس معلوم میشه دلالت التزام معتبره. و لولا اعتباره، به صورت قیاس استثنائیه، لولا اعتباره، یعنی اگر این التزام معتبر نبود، این مقدم، لم یستعمل فی الحدود و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، نمیتونستید شما این دلالت التزام رو به کار بگیرید در حدود و رسوم ناقصه ای که خالی از اجناس هست. اونی که خالی از اجناس باشه اصلا این دلالتش دلالت التزامیه، اونی که دارای اجناس باشه بحثش بعدا میاد. از هیه لا تدل علی ماهیات المحدودات الا بالالتزام. هیه یعنی این حدود ناقصه و رسوم ناقصه، این الناقصه که در عبارت آمده صفت هم رسوم هم صفت حدوده، صفت رسوم تنها نگیرید که اون وقت حدود بشه حدود تامه، نمیگیم لم یستعمل فی الحدود تامه، حدود تامه که خب اونا دلالتشون بر حقیقتشه متواریه، از بحث ما بیرونن، فی الحدود ناقصه و رسوم ناقصه الخالیت عن الاجناس، هم ناقصه که ناقصه صفت هر دوست، هم الخالی عن الاجناس صفت هر دوست. از هیه لا تدل علی ماهیات المحدودات، هیه یعنی این حدود و رسوم ناقصه دلالت بر ماهیات محدودات و معرفات نمی کنه الا بر التزام. خب اگر دلیل التزام دلالت التزامی دلالت مطلوبی بود و دلالت محصولی بود، در این موارد نمی توانست ما را راهنمایی کنه به ماهیات محدودات، در حالی که ما را راهنمایی به ماهیات محدودات می کنه، پس یک دلالت محدود و غیر مطلوبی نیست. کما یا توجه
Thank you.
اینو من منکر شدم بعیده حفظه دلالت وضعیم بله نه دلالت مطابقی هم وضعیه دلالت تفهمونی هم وضعیه دلالت التزامی هم وضعیه فکر می کنم من این کار شده باشم حفظه وضعیه منتها و حد در حفظن این وضع لازمه بله و وقت در دو تاست علاوه بر علم وضع اون دخالت عقلم لازمه اینا توضیح بودیم که دیروز داده شد من منکر وضعی بودن دلالت نیستم چون دلالت وضعی میکنم به طبعی و وضعی و عقلی بعد وضعی رو تقسیم میکنم به مطابقه و ارتضاق تزمان پس معلوم میشه که این شن و دلالت هر چیشون وضعی هم حالا من میفرما دیروز منکر شدم وضعی بودن شد خیلی عجیب اگرم من منکر شدم حواسم نبوده در هر صورت دلالت مطابقی، دلالت تزمان، دلالت التزام هر سه وضعی هم و در هر سه هم علم به وضع لازمه در دو تاست علاوه بر علم به وضع علم اون دخالت اخلاق هست اینا توضیح هم که دیمی زدن اگر خلاف علم گفتن بی توجه گفتن و الا بله؟ قیده نه نه اون فرمایش دیروز شما بود قبول نهید دخالت غیر از تحمل دیگه بحث سیم شده خب این یه سوال
بله
بله اینو باید اشاره کردم من دیروز که لازم نیست که این اشاره کردم که مسئله اختلافیه که آیا ما وقتی اطلاق دلالتی رو داریم آیا باید مستعملون فیهمون رو اراده بکنیم یا نکنیم یا اینکه اصلا کلمه باید بر یه معنایی که وضع شده دلالت کند یا بر یه معنای همینطوری هم دلالت می کند بالاخره یه وقت میگیم مثلا به قول خودتون میگن دیو به جای زید دلالت می کند بر وجود لافظ ولی این دلالت دلالت وضعی نیست دلالت دلالت عقلیه و اصل دلالت رو بفرمایید بله هیچ احتیاطی به وضع نداره اما اگر بخواهید دلالت بر معنا رو بگیرید که همون یکی از اقسام سگانه رو خواهد داشت حتما باید وضع بشه اون وقت استعمال هم لازم میشه مستعملون فیه منتخبی باشه به قول خودتون یا مستعملون فیه متخیل هم که باشه باشه این همه دلالت ها محفوظن اصل دلالت ولی دلالتی که ما رو به بحث ماست که دلالت وضعی احتیاجی به وضع داره استعمال داره بعضی میان احتیاجی به اراده هم داره بعضی میان احتیاجی به اراده نداره که اونم دیروز بحث تقریبا یه نظر مفصل هم داره.